سرتم درد میارم. ملنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخرو جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. ممنونم از این که برای شنیدن فرهنگ رو انتخاب کردید. حالا ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با بوته های خار در خیمه های خسته بخانید، در دشت های تشنه با اهل هر قبیله بگویید، لات و منات و عزا را دیگر عزیز و پاک مدارید، این مهر و ماه را مپرستید، اینک ماهی دیگر برآمد و خورشید دیگری. آه ای امین آمن، ای ایمان، باری اگر دوباره درائی روی تو را خورشیدها چنان که ببینند، گلها آفتاب پرست تو می شود. ای امی امین، میلاد تو ولادت انسان است، انسان راستین. آن شب چه رفت با تو نمیدانم، شاید خود نیز این حدیث ندانی، با تو خدا به راز چه میگفت. باری تو خود اگر نه خداگونه بوده ای، یارایی کلام خدا را نداشت. گر بعثتت سبب عصمت تو بود، آنک چگونه کودک عصمت را تا موسم بلوغ نبوت رسنده ای. میلاد تو اگر نه همان بعثت تو بود، هن ای پرنده مهاجر، آنک پرنده‌ای که به هجرت رفت بی آن که آشیان تهی ماند. آن شب مشام خالی بستر از بوی هجرت تن او پر بود، اما به جای او ایثار زیر عبای خوف و خطر خوابید. تا چشمهای خیش فرو بست گفتی آینه تمام نمای خدا شکست. ای یتیم آمنه، ای ایمان، دنیا یتیم آمدنت بود، دنیا یتیم رفتنت آمد. خیل فرشتگان با حسرتی ز پاکی جبرالود در اختیار پاک تو حیرانند. تو اسطوره ای ز نسل خدایانی یا از تبار آدمیانی؟ تردید در تو نیست، در خیش بنگریم و ببینیم آیا خود از قبیله انسانی؟ در وقت هر نماز من با خدا سخن ز تو بسیار گفتم، بس می کنم دگر که تو را باید تنها همان خدا بسراید. به نام حضرت دوست که جهان را به عشق آفرید. بزرگواران، همراهان و شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. عید مبعث، عید نور و هدایت مبارک جانهای حق پوی شما باد. خرسند و شادمان و مفتخریم که در چنین روزی با شما فرصت گفتگو داریم. برکت روز تابانی چون مبعث بر جان و روانهای همه شما عزیزان جاری و روانه باد. دیباچه برنامه رو با سروده زنده یاد دکتر قیصر امیرپور در وصف حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم که درود و سلام خدا هم بر ایشان باد آغاز کردیم و امروز مشتاقانه با شما از ادبیات در پرتو نور بعثت سخن ساز میکنیم. در ققنوس نیمه دوم هفته، یعنی از سه شنبه تا پنج شنبه، سنتی رو بنا نهاده ایم از دیرباز که پرسشی رو طرح میکنیم تا بهانه‌ای باشه برای گفتگوی بیشتر میان ما و شما و کلاف سخن رو با این پرسش باز کنیم. معمولا پرسش رو معطوف به یکی از بخش‌های برنامه یا مناسبت برنامه طرح میکنیم که پروازه است که از چه لون و طرح و نقش است پرسش امروزم. در برنامه امروز ققنوس به نشان روشن بعثت از شما میپرسیم که مطلع غزل حافظ با این مضمون که گفت ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، به اعتقاد برخی از ادبا به چه رویدادی اشاره داره؟ برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در عظمت و تأثیر شگفت این رویداد فرخنده نه فقط اندیشه‌وران و تاریخ نگاران مسلمان بلکه بسیاری از محققان و جامعه شناسان بر این واقعیت بزرگ معترفند که این واقعه سرآغاز یک انقلاب گسترده و همه جانبه بوده که تغییرات بیشمار و مستمری رو در پهنه جهان در پی داشته و آثار و برکات اون از حد شرح و بیان بسیار فراتره. واژه مبعث به اصطلاح علمای عربی اسم زمان و مکانه. بعثت به مفهوم برانگیخته شدن و فرستادن کسی به قصد انجام کاریه. به این اعتبار بعثت رسول عالی قدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم به این معناست که پروردگار یکتا او رو به رسالت خیش برانگیخته و به هدایت خلق خیش برگماشته. مدح و منقبت پیامبر در شعر کهن پارسی دیرینگی بسیار داره، اما این که شاعران اختصاصاً به بعثت پیامبر اکرم پرداخته باشن رو کمتر میشه دید و پیدا کرد و این مسئله رو باید در میان روایت‌های تاریخی همون دوران پیجور شد. باری این دم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده خواهیم بود، مدرس و پژوهشگر ادبیات. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه. قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم خدمت شما و همکاران ارجمند و شنوندگان فرهنگ دوست رادیو فرهنگ، عرض سلام و احترام و تبریک مخصوص دارم. در
سپاسگزارم. دلم هم برای شنیدنتون تنگ شده بود، خیلی وقت با هم گفتگو نکرده بودیم.
بله، در خدمت شما هستم.
خیلی جالبه که یک با کسی صحبت کنیم که اصلا جهانش اگر بخواد با دو چشم به اون جهان نگاه کنه، اون دو چشم ادبیات هستن. یقینا جهان از منظر اون دو چشم خیلی زیباتر به نظر میاد. درود بر شما.
متشکرم. امیدوارم که همه ما به ارزش‌های ارزشمند برآمده از ساحت هنر، حالا شعر فارسی یا هر هنر دیگری، ان شاءالله آراسته باشیم و بهره مند.
سپاسگزارم. آقا امروز رو و مناسبت امروز رو در آینه ادبیات از پژواک بیان شما بشنویم. قربان.
آره، بسیار حتما خوب خواهد بود که این توفیق فراهم باشد. همطور که اشاره کردید، بحث بعثت رو و انتخاب حضرت مصطفی به این مقام نبوت رو شاعران بزرگ ادب فارسی دنبال کردند و مثل بسیاری از اتفاقات مهمی که در شعر فارسی افتاده است، قرن ششم مقطعی است که این توجه و تنوع رو ما شاهد هستیم. خب ببینید، شاعران ادب فارسی نگاه تقویمی به مسائل به اون شکلی که امروز انتظار داریم شاید به این شکل نداشتن، چون مأموریت دیگری داشتن. شما امروز در مجموعه شعرهای مذهبی شاعران روزگار ما، مثلا استاد شهریار، مرحوم استاد،
بله بله،
مشتق کاشانی، شعر برای تولد پیامبر، برای معراج پیامبر، برای مبعث پیامبر هست، متفاوت و متنوع. اما شاعران ادب فارسی مخصوصا اون قرن ششم به بعد، اینها مأموریتی داشتن که اصل موضوع توحید رو، اصل موضوع نبوت رو جا بیندازن در اذهان عمومی و در افکار عمومی. خب شعر رسانه بسیار رسایی بود که همه جا شنیده می شد و خیلی ها شاعر رو مرجع فکری می دونستن، مرجع باور می دونستن. بنابراین شما میدید در مثلا قصاید خاقانی توحید که هست، بعد معراج پیامبر، بعد خود انتخاب پیامبر به نبوت، بعد برتری پیامبر بر پادشاهان دیگر، بعد پیام پیامبر، بعد اینکه خرد و عقل با همه استقلال و علوی که دارد شاگرد وحی و نبوت است. اینها همه در این قصائد می آمد است. حالا مثلا خاقانی از حسن اتفاق که خب این دیوان رو بعدها مرحوم استاد دکتر سجادی استاد ما تنظیم کردن، ولی پنج قصیده اول دیوان خاقانی در متن پیامبر هست که من بهش میگم قصاید خمسه مصطفی. بعد جالب توجه است که این اتفاقاتی که عرض کردم و این مسائل مخصوصا در آذربایجانی که در قرن ششم برای اولین بار این شعر فارسی با این فرهنگ غنی و این باورمندی داره خودشو نشون میده. خب اونجا شاعر موظف هست که در واقع پیوندی برقرار کند بین مسلمانان و ساحت قدسی پیامبر. توسن دلی و رایز تو قول لا اله، اعماوشی و قاید تو یا قاید تو شرع مصطفی. بعد شروع میکنم به در واقع متن پیامبر. نطقش معلمی که کند عقل را ادب، خلقش مفرحی که دهد روح را شفا. میخوام عرض بکنم که مأموریت های دیگری که شاعران برای خودشون فرض میکردم، این باعث میشده که مدح پیامبر رو خیلی برجسته و خیلی شفاف و درخشان دنبال بکنه. مثلا نظامی همروزگار کوپاوانی است، بعد میاد و شروع میکنه بحث معراج رو دنبال میکنه. چرا؟ چون معراج از مسائل مهم کلامی و اعتقادی در قرن ششم، خب بله من جنابالی هم معراج پیامبر رو قبول داریم، در قرآن هم آمده، منتها بحث کلامی که تحریر محل نزاع بوده
نوعش بوده دیگه،
بله آیا معراج جسمانی بوده یا روحانی، روح پیامبر یا رستاخیز، رستاخیز و بهشت جهنم آیا ارسلان محضرتون که جسمانیه یا باز روحانی. خب اینها باعث میشده که یک نظریه پرداز هنرمندی مثل جناب نظامی بیاد در آغاز همه اون منظومه هایی که اختصاصا و مستقیما ربطی به ساحت پیامبر اسلام صلوات الله علیه ندارد، یعنی خسرو و شیرین، لیلی و مجنون یا بهرام نام هفت پیکر ربطی به پیامبر ندارد، اما جناب نظامی حواسش هست که بیاد از این فرصت استفاده بکنه و بحث معراج رو چکار بکنه، دنبال بکنه. میخوام عرض بکنم که این نگاه بوده، بعد سعدی، بعد شاعران دیگر تا روزگار ما این نگاه رو و این خط فکری رو دنبال کردن. خب ببینید در هر دوره شعر درباری هم بوده، بله درسته، اما شاعران سعی میکردن که مقام و منقبت پیامبر رو برجسته کنند و بگن که خلاصه اون چه که هست، اون چه که اعتبار، اون چه که افتخار هست برای ساحت قدسی پیامبر است. از دوره مثلا بازگشت به این طرف، یعنی قاجار به بعد و مخصوصا در روزگار معاصر، توجه به بعثت به معنی یک موضوع مستقل در حاشیه نعت پیامبر صلوات الله علیه هم بیشتر مورد توجه واقع می شود. ولی اون چی که در شعر فارسی، در ادب فارسی شما سراغ دارید، مدح پیامبر، نعت پیامبر به زبان و بیان بسیار بسیار هنرمندانه اما کامل و فراگیر و به شکلی که خواننده متوجه موضوع باشد. این نکته را اضافه بکنم، عرض کردم و تکرار میکنم که مأموریت فکری شاعران ما خیلی خیلی اگر دقت بشه حساب شده بوده. ببینید ناصر خسرو یه شاعری است که خب مسلمان، معتقده، تغییر مذهب میده، تغییر مذهب میده و میشه شیعه اسماعیلی. خب اون یه تکالیف و وظایفی رو برای خودش فهرست کرده. مثلا در زمان او سلطان محمود غزنوی خیلی در افکار عمومی تأثیر گذار بوده، اما ناصر خسرو میاد اولین شاعر ادب فارسی که قصیده با ردیف اسمی دارد به نام مبارک محمد صلوات الله علیه جناب ناصر خسرو است. گزینم قرآن است و یعنی قرآن، گزینم قرآن است و دین محمد، همین بود از ایرا گزین محمد، یقینم که من هر دعان را ببرزم، یقینم شود چون یقین محمد، کلید بهشت و دلیل نعیمم، حصار حسین چیست دین محمد، محمد رسول خدای از زیما، همین بود نقش نگین محمد، یعنی رسول الله نقش نگین پیامبر بود. خب پیامبر که چنین نگینی تو انگشتریشون نبوده، ولی میخواهد بگوید پادشاهانی که نقش نگینیشون از سلطان بود یا خلیفه بود یا فلان بود، اما نقش نگین پیامبر تعبیر رسول اللهی است، محمد رسول خدای از زیما، همین بود نقش نگین محمد. من در احصایی که داشتم در کتاب فرهنگ ردیف در شعر فارسی، 33 شاعر تا دوره بازگشت شعر با ردیف مبارک محمد دارن که اولین اونها همین ناصر خسروه.
بسیار خوب. حالا یه پرسشی است، یه مقداری معطوف به شاید سلیقه فردی من از خوانش متن هست، و اون اینکه به نظرم میرسه در مورد شخصیت پیامبر در آینه ادبیات بیشتر به روایت به شاعرانه ماجرا بسنده شده و عمق معرفتیش اصلا کاوش نشده در اندیشه. شاید اصلا این کاره نبودن. حالا میخوام ببینم که شما نظرتون چیه. مثلا معرفتی نمیشه نگاه کرد، بیشتر روایت شاعرانه رویداده.
من یه مثال خارج از موضوع امروز برای شما عرض بکنم. سرآمد مرثیه سرایی ما در ادب فارسی محتشم کاشانی است، همشهری ما.
بله.
اما شما در 12 بند محتشم در این 96 هفته یک کلمه نام قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو نمیبینید. این به معنی ضعف کار محتشم نیست، این به معنی ندانستن محتشم از تاریخ عاشورا نیست.
یعنی اینجور شعر گفتن تو اون بافتار خودش باید نگاه کنی، منظورتون اینه؟
این به معنی اونه که اون دوره اون نگاهی که ما الان داریم که مثلا شعر با ردیف ابوالفضل میگیم، اون تو ساحت فکری اونها نبوده و مأموریت اونها متفاوت بوده. حالا تو خود پیامبر ببینید، زمان شاعرانی که اسم بردیم، یه مسئله‌ای که بود، برخی از حکما و فلاسفه مسلمان بودن، به خدا و توحید اعتقاد داشتن.
بله.
معاد رو هم قبول داشتن بعضن، اما نبوت رو قبول نداشتن. یعنی اون نبوت رو به معنی این که من شاگرد مکتب پیامبر اسلام صلوات الله علیه باشم قبول نداشتم. حالا الان اسم نمیبرم، کاری نداریم. کسی مثل خاقانی، کسی مثل نظامی که خودش متفکر اندیشمنده و شاید به زبان امروز بگیم حتی روشن فکر هست، یکی از چیزهایی که دنبال میکنه این هستش که خرد رو، عقل رو شاگرد آستان پیامبر قرار میده، شاگرد درگاه نبوت قرار میده.
بله.
خب ببینید، این رو شما الان امروز به هر کس بگی، حالا امروز ممکنه طرف یا پیامبر رو، اسلام رو، توحید رو، نبوت رو با داده ها و آورده های فکری قبول دارد یا قبول ندارد. الان که من با شما صحبت میکنم، روزگاری نیست که بگیم من خدا رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، پیامبر رو قبول ندارم. یعنی امروز این رو ما باش روبرو نیستیم، ولی در اون دوره قرن ششم که میشود گفت بهار فکر و اندیشه هست و البته میدان و آوردگاه تعاطی افکار و برخوردهای فکری هم هست، این اتفاق میفته. و عرض کردم تأکید کسی مثل خاقانی به عنوان یک نظریه پرداز این هست که بیاد و خرد رو و عقل رو شاگرد درگاه نبوت قرار بده. بنابراین من میخوام عرض بکنم که رسالت اینها اولا اثبات نبوت، بعد برتری دادن اسلام بر سایر ادیان، بعد حضورتون عرض میکنم که روشن شدن پیام پیامبر هست، و بعد حالا اخلاق پیامبر، سیره پیامبر رو معرفی میکردن. حتی تو مناسبات سیاسی اجتماعی هم از پیامبر، اخلاق پیامبر، فر و شکوه پیامبر استفاده میکردن. خب ببینید، بعد از پیامبر اسلام و در زمان خلفا به سرزمین ایران ما عرب وارد شدن و اسلام وارد ایران شد. خب این بی حاشیه های سیاسی نبود. یه مثلا کارهایی که این عرب زمان خلیفه دوم کردن، اون فرش زربفتی بود که از کاخ مدائن به مدینه بردند و اون رو تکه تکه کردن، پاره پاره کردن و به عنوان هدیه بیت المال به همه مردم به اندازه یک کف دست اون فرش زربفت رو هدیه کردن. خب خاقانی این تو ذهنش هست و میدونه که این کار قشنگی نبوده. بعد در یک قصیده‌ای که شروع میکنه از بیوفایی روزگار و این مسائل، میگه قحط وفا افت در بنه آخر الزمان، هان ای حکیم پرده عزلت بساز هان. بعد طبق عادتی که داره و قرار بوده این کارو بکنه، میاد و به متن پیامبر میپردازه. بعد اونجا چیکار میکنه؟ این تعبیر رو خیلی هنرمندانه و زیبا بیان میکنه و میگوید فرش دقت کنید، فرش رفوگری است بر این فرش باستان. یعنی مسلمان ها، ایرانی